ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در إدامه مباحث وسائل إحراز تعبدی حجیت خبر واحد مورد بررسی قرار دادیم. تمام ادله‌ای که اقامه شده بود برای حجیت خبر واحد چه کتاب و چه سنت به دو قسمش مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه ادعا شده است که ما یک ادله‌ای داریم بر نفی حجیت خبر واحد که اینها عامند. اگر اینها ثابت بشوند تمام اون ادله قبل رو میتوانن نفی بکنن، هم آیات رو میتونن نفی بکنن، هم سیره رو میتونن رادع بشن و هم عرض کنم خدمت شما نسبت به اخبار واحد میتونن متعارض تعارض درست کنن. مشکلی اینه که اینا هیچ کدوم دلالتشون تام نیست، چون حالا میخونیم تک تک اینها غالبا اینها یا اطلاقی ان که به تخصیص میخورن به ادله حجیت خبر واحد یا اصلا از ابتدا صلاحیت رد رو ندارن. به هم به کتاب استناد شده هم به سنت استناد شده. آیسد اصلا وارد تفاصیل اینها نمیشن یکی یکی اینها رو بیارن بررسی کنن. توی مستوای اعلای از بعض خیلی وقتا روایت عمدهاش آورده میشه و اصلا دلالتاش مورد بررسی و نقاش قرار میگیره. آیسد اینجا به طور کبروی بحث میکنن. دسته اول یه سری آیاتی ان که نهی میکنن از عمل به زن. یه آیه رو توی صفحه قبل جلسه قبل گفتیم که آیسد بیان کردن، مثل آیه نگفتم ما خودمون گفتیم ان الظن لا تغنی من الحق شیئا. اینجا یه مورد دیگه رو میگن، آیه 36 سوره اسراء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تخف ما ليس لك به علم، از آنچه که بهش علم نداری پیروی نکن، یعنی بر اساسش عمل نکن. خبر واحدم انسان بهش علم نداره پس نباید ازش پیروی بکنه. خب جوابی که به طور سنتی به این آیات میدن اینه که این آیات دلالت میکنن بر نفی حجیت خبر واحد بالاطلاق دیگه، چون اینا هم شامل امور اعتقادی میشند هم شامل مواد مثل حجیت خبر ثقه میشن، اطلاق دارن دیگه. خب ادله حجیت خبر واحد مثل سیره و عقلا که تام بود میاد اینها رو چیکار میکنه؟ تغییر میزنه. بعد او جوابی هم که ما گفتیم که خب جواب فنی که ما بیان کردیم که اصلا مشکل از ابتدا حل میکنه که اصلا این آیات چون سیره از اطلاق دارن، اطلاق نمیتونه مانع از سیره بشه. از ابتدا برای اطلاق که مخالف سیره اطلاق منعقد نمیشود. اطلاق انصراف داره از شمول نسبت به موارد سیره. اصلا وقتی به سیره عقلا میدی میگه ما لا تخف ما ليس لك به علم، میگه ما با سیره حجت خبر ثقه که نمیگه، زنونی که ما عمل میکنیم رو که نمیگه، زنون دیگه ای رو که ما عمل نمیکنیم رو داره میگه. زنی رو که ما حجت میدونیم مثل خبر ثقه مثل ظهورات شامل این موارد ما که نمیشود. و قد یجاب علی ذلک بان النهی المذکور انما يدل علی نفی الحجه عن الخبر الواحد بالاطلاق و هذا الاطلاق یقید به دلیل حجیت خبر الواحد، به وسیله ادله حجیت خبر واحد تغییر می‌خورد، سواء کان لفظی یا می‌خواد تواتر اجمالی باشه او سیره یا سیره باشه فرق نمی‌کنه. حالا لفظیش باشه فرق نمی‌کنه که چه خبر چه آیاتی باشه، که حتی چون آیات دیگه ما نپذیرفتیم اینجا نگفتیم، چه آیات باشه چه تواتر اجمالی باشه چه سیره باشه. بنابراین اما علل اول، بنابر مبنای اول که گفته لفظ باشه چه رو تخصیص میخوره، فواضح دیگه بالاخره مطلق و مقیده، جمع عرفی در مواد مطلق و مقید یکی مطلق رو حمله بر مقید میکنن و میگن در دامنه مقید به مقید عمل میکنیم، چی بنابر مبنای ازهریت چه بنابر مبنای قرینیت که هم قبلا توضیحش گذاشته و هم خواهد آمد. و اما علی الثانی، اگر سیره باشه چجوری تغییر میزنه، فلا ادنا اطلاق الایات لا یصلح ان یکون رادعا عن السیره کما تقدم، اطلاق آیات صلاحیت رد از سیره رو ندارد. آقای سر صلاحیت رد عدم سیره رو به لحاظ نتیجه معنا کردن، گفتن که اینها یا اصلا عرض کنم خدمت شما گفتن دلیل مقیدی در مقام رسیده، که در واقع خودش اینجا اون مطلبی که باید اثبات کنیم. یک نکته فنی که اشکالی که تو برات آقای صدر هست اینجایه. آقای صدر میگن ما قبلا بیان کردیم، قبلا چی گفتن؟ قبلا گفتن یا وصول دلیل بر حجیت رسیده، یا اینها واقعا در مقام رد نیست، یا واقعا در مقام رد مردم نمیفهمند. دومی و سومیش درسته، اگه واقعا در مقام رد نیست یا در مقام رد هست مردم نمیفهمند، پس راده نیست. حالت اولش بود که شما گفتید چیه، فرمودید که دلیل بر حجیت رسیده، درست شد، پس تقیید میزنه. حالا دنبال همین بحثید که این دلیل بر حجیت چجوری میخواد تقیید بزنه. فرضی که دلیل حجیت شما بر سیره است، شما برای اثبات سیره گفتید سیره تقیید میزنه. چرا تقیید میزنه؟ میگن به خاطر که او آیات صلاحیت نداره که معتقدم. خب یکی از اون احتمالاتی که صلاحیت نداره که دلیل حجیت رسیده باشه. خب این دلیل حجیتی خود سیره است دیگه. این چجوری تقریب شد؟ ناکنید آیه صدر اونجا برای گفتن آیا صلاحیت نداره، درست شد؟ سه تا فرض مطرح کردن. فرض اول دلیل مقید رسیده، درست شد؟ فرض دوم رد واقعی نداره، فرض سوم رد واقعی داره، اینها رد نفهمیدن، درست شد؟ فرض دوم و سوم رو ما قبول میکنیم. فرض کنید دلیل حجیت ما سیره است. حالا اینجا میخوام بگم دلیل حجیت ما سیره است. فرض کنید دلیل حجیت ما سیره است. آیات میفهمن آیات نمیتونه راده از این سیره باشه. درست شد؟ آیات نمیتونه راده. خب چرا آیات نمیتونه راده از این سیره باشه؟ فرض دوم و سوم رو ما قبول میکنیم. اگر اینها آیات رد واقعی ندارند یا اگر رد واقعی دارند، عرض کنم فرد نمیفهمه، افراد نمیفهمن، این درست. حالا بیا سر فرض اول، دلیل مقیدی آمده باشد. خب دلیل مقید خود سیره است و شما میخواهید تحلیل کنید که این آیات نمیتونن راده از سیره باشن. فرض کنید یه سیره الان منعقد شده، آیه ای هم بر نفیش آمده، درست شد؟ شما میگید آیه نمیتواند راده از سیره باشه که معتقدم. خب فرض اولش بود که دلیل آمده تخصیص شده، ما اصلا کیفیت تغییر رو میخوایم درست کنیم، اینکه دور شد. شما میخواید میگید آقا کیفیت تغییر رو در مقام تحلیل کیفیت تغییر دید. تو مقام تحلیل کیفیت تغییر میفرمایید لا یصلح آیات لا یصلح ان یکون راد عن السیره که معتقدم. چرا نمیتونه راده از سیره باشه؟ آمدیم فرض دوم و سوم نبود. یعنی شما گفتید فرض دومی بود که یا غفلت هم عن اقتضاء تلک النواهی للرد او عدم کنها دالتا علی ذالک فی الواقع. اگه این دوتا احتمال فقط وجود داشته باشه آره، ولی اگر آمدیم این دوتا احتمال نبود، راده واقعی بود، اونها هم ازش فهمیده بودن. خب چرا آیات چرا تقیید میزنید؟ شما به وسیله سیره اطلاق آیات رو تقیید میزنید. آیات هم چه دلالتی دارن، چرا تقیید میزنید شما اثباتن؟ این اون نکته ای که او جواب فنی اینجا به درد میخوره. آیسد او فرض اول اما وصول دلیل الیهم علی الحجیه که تغییر شده. خب کیفیت تغییر الان شما میخوای تحلیل کنی دیگه. شما تحلیل کن چرا ان لا تخف ما لیس لک به علم نمیتواند. شما سه تا احتمال تو فرض مطرح کردی. یه فرضی بود که این رد واقعی نیست. خب اگه این رد باشه تغییر مشخصه. یه فرضی بود که گفتی که نه آقا واقعی هست، اینا نفهمیدن. اگه اینم باشه درسته، ولی یه فرض اولی هم شما گفتی اما وصول و دلیل الیهم علی الحجیه. اگه دلیل حجیت همین سیره هست، چرا آیات نمیتونه رد از سیره بکنه؟ جواب شما اینجا ناقص شد دیگه، چون شما اونجا سه تا احتمال بیان کردی. یکی دلیل حجیته. اگه دلیل حجیت دلیل لفظی باشه، تغییر دلیل لفظی درسته، ولی سیره چجوری میتواند تغییر بزند؟ اصلا چگونه رفتار و عقلا میتواند اطلاقی که نهی میکند از عمل رو تغییر بزنه؟ او جایی که تو عبارت آیسته اصلا روشن نیست که چگونه سیره میتواند آیه رو نهی کنه، چجوری میتواند رد کند. رد سیره نسبت به آیه تقریبا شما که خدمتتون عرض کردی، به خاطر اینکه اصلا اوغلا وقتی یه رفتاری دارن، این رفتارشون باعث میشه اصلا اطلاق رو منصرف از مورد رفتار خودشون بدونن. در واقع تغییر نمیشود، همون نتیجه تغییر میشه که انصرافه. از همون اول اطلاق رو شامل این فرض نمیدونن. این تو عبارت آیسته نیست، بعدا نگید نفهمیدی رو رد کردی ها. اما علال اوله فوازهون، اما علال ثانی که سیره باشه، چون اطلاق آیات صلاحیت ندارد که راده از سیره باشد. چرا صلاحیت ندارد؟ اگه منظور آیست نکته دومه، یعنی آیات اصلا ناظر به بحث خبر واحد نیستن، اصلا ناظر به موارد امور اعتقادیان، خب اصلا ناظر به این موارد نیستن، رد واقعی ندارن، خب ما این رو میپذیریم. اگه آیست ادعا بکنه که اینها اگرم رد داره مردم ازش رد نمیفهمیدن به خاطری که اصلا چیز نشدن، منتهی نشدن از عمل به سیره، اینم ما قبول داریم. اگه جزئی باشه جواب فنی آیست نداد که چگونه رفتار عقلاییه میتواند آیه رو تغییر بزند و هاذا یعنی استقرار حجیت سیره. حالا که سیره حجیت شد فتکون مقیدتن للاطلاق آیات. ظاهرا طبق این تقریب عبارت آیست همین که عرض کردیم، یعنی ناظر به نکته سومه که بالاخره از اینکه سیره منعقد شده معلوم میشود که آیات رو راده ندیده اند دیگه، چون اگه راده میدیدن دست از سیره برمی داشتن. حرف آیست اگه بخوایم تقریر کنیم اینجوری تقریر میکنیم که آقا عقلا این آیات رو راده ندیدن، چون اگه راده میدیدن دست از رفتارشون بر می داشتن. پس من بله فرضی که رد نست نسبت سیره اغلاییه بیشتر معنی داره دیگه. حالا ممکنه میشه نه دیگه، چون سیره متشریعه یعنی از ائمه علیهم السلام داله بر امضا گرفتن، سیره اغلاییه بود که رد ازش معنی داشت دیگه، سیره متشریعه که یعنی اصلا رفتار رو ابتدا از ائمه علیهم السلام گرفتن دیگه که رد معنی نداره دیگه، سیره اغلاییه که میخوان توسعه بدن به دامنه شریعت که رد ازش معنا داره. خب و اما سنه وزی دیگه روشن شد یه بارت. خب و اما سنت، حالا تو سنت چی میخوام بگن؟ روایات متعددی داریم که اینا نفی میکنن از عمل به خبر ثقه. ففیها ماده، خب دقت کنید تو سنت چیه؟ تو سنت نکتهش اینه که اینها یه مشکلی داره، مشکل عامیه، جواب از جوابای فنیه که نه کسی میتونه ازش گیر، یعنی خیلی وقتا تو خیلی از مسائل این جواب رو به شما میدن، آدم هیچ جوری هم از اون طرف نمیخواد بپذیرش هم نمیتونه ردش کنه. اون که شما هر چی توی خبرای واحد نمیخوای نفی کنی حجت خبر واحد، میگن خب خودش خبر واحد حجت نیست، میگن شما که حجت خبر واحد قبول نداری، خب اینو بعد خودش خبر واحد حجت نیست. و اما سنه ففیها، سنه چند طایفه؟ آیه صد اینجا دو طایفهشو بیان میکنه. طایفه اول ما دل علی عدم جواز العمل بالخبر غیر العلمی، روایاتی میگن به خبر غیر علمی عمل نکن، میگه ما علمتم انه قولنا فعلزمو و ما لم تعلمو فردوه الینا، اونایی که میدونید قول ماست باش عمل کنید ملازمش بشید، اونایی که نمیدونید خب ما خبر واحد خیلیش نمیدونیم که اصلا قول امام حسن فردوه الینا، اینا رو به ما برگردونید، یعنی اونایی که مضمونشو نمیدونید درست یا درست نیست اینها رو به ما برگردونید. خب حالا این روایات جواب اینها چند تا جواب فنی داره که سر جای خودش مورد بررسی قرار میگیره. آیسد یک کلمه همون جواب مدرسی روشنشو میدن که خود اینا خبر واحدن پس خود این حجت نیست، یعنی این روایت خودش داره نفی میکند، خود این روایت خودشو داره نفی میکند. حالا یک شبهه در اینجا هست، یه شبهه خیلی عمیقیه، خیلی هم درش بحث میکنن که کل خبری کاذب، همون شبهه کل خبری کاذب، آیا کل خبری کاذب خودش هم در بر میگیره یا خودشو در بر نمیگیره؟ یکی اومد گفت هر چی میگم دروغه، همین حرفی که الان داره میذاره اینو شامل میشه اینو شامل نمیشه، ای آره خیلی مفصله، شاید دو سه جلسه طول میشه، شبهه اغریقیه بهش میگن. حالا سر جای خودش ان الله بهش خواهید برداد. البته یه جاهای مهمه این بحث و اصول، یه چند جای مهمه آیه صد هم یه جای بهش میپردازن، خیلی مفصل هم بهش میپردازن، حالا سر جای خودش فعلا محل بحث ما نیست. خب و اما الفریق الاول که گفت مادر لعلا عدم جواز العمل بالخبر غیر العلمی، این رو رد میکنیم، چون اولا انهو من خبر الاحاد از ضعیف سندن ولا دلیل علی حجیته، سند روایت ضعیف دال بر حجیتش نداریم، و ثانیاً انهو یشمل نفسهو، شامل خودش میشه، لانهو خبر غیر علمی به نسبت الینا، چون نسبت به ما خبر غیر علمیه، ولا نحتمل الفرق بینهو و بین سائر الاخبار غیر العلمیه، یه همون چیزی که تو شبه اغریقی هم بدقتن جواب بدن که یه خبرش راسته، نه ای که میگه همه خبرام دروغه، این خبرش راسته بقیه خبرش مخالف، چه فرقی میکنه دیگه؟ بالاخره اگه میگه همه خبرای خودش هم خبره دیگه. و هذا یعنی امتناع و حجیت هذا الخبر، نمیشه بگیم این روایت حجته، لان حجیته تؤدی الی نفی حجیته و تعبد به عدمها، میگن اون چیزی که از حجیتش لازم بیاید نفی حجیتش حجت نیست. یه بحثیه مصادیق در جاهای مختلف علم اصول داره که اگه از حجیت یه چیزی نفی حجیتش به دست بیاد نمیتونیم حجیت رو بگیم موارد دیگر رو ثابت میکنه. نمیشه یه چیزی رو بپذیریم که مصادیق متعدد رو شامل بشه ولی باز خودش رو چیکار بکنه؟ نفی بکنه. این موارد مختلف تو علم اصول تطبیق خواهد شد. بگه حالا موارد مختلف آمده، حالا البته او ممکنه بگه مرادش از عام کلی نیست. خب این خیلی از این موارد از قرینه معلوم میشه نمیخواد کلی بگه، اکثری داره بیان میکنه، ولی اون جایی که کل میخواد بگه، یعنی میخواد شمولی بگه، اگه اونم شمولی باشه همینم هم هست. این دسته اول. دسته دوم و فیها ما دل علی عدم جواز العمل به خبر لا یکون علی شاهد من الکتاب الکریم، گفتن اونایی که گفتن یادتون باشه عرض کردم ساعت قبل که دو تا دسته روایت داریم، یه دسته روایت میگن روایات مخالف با کتاب رو کنار بذارید، یه دسته میگن اونایی که شاهدی از کتاب کریم ندارید عرض کنم خدمت شما کنارش بذارید، درست شد؟ این دسته خیلی از که اصلا مضمونشه بخوایم اینجوری عمل کنیم و اینو چه کار بکنیم. حالا باز یه جواب مدرسه آیه صد داره که زود این روایت هم اینجا کنار میذاره، میگه خود همین روایت شاهد از کتاب داره، یعنی شما جایی از قرآن دارید که هر چیزی که مضمونی که تو قرآن نیست کنار بذارید، کجا همین چیزی شما در قرآن دارید؟ نه نه اوکی روایت آیه بود. آیه جای آیه قرآن دارید که بگید که هر چیزی که شاهدی از کتاب قرآن نداره مطلب باطله؟ مضمونی این روایت در قرآن آمده؟ مضمونی که میگه هر چیزی که در مضمون این مضمون که هر چیزی که موافق کتاب نیست باطله، همچین مضمونی دارید؟ هر چیزی که نه که موافق نیست یعنی مخالفه، هر چیزی که شاهد از قرآن نداره صحیح نیست، نباید بهش عمل کنیم. خود این روایت جز روایتی که شامل خودش هم میشه. این روایت میگه هر روایتی حجتی که شاهد از قرآن داشته باشه. خب خود شاهد قرآنت کجا؟ نه چه ربطی بیداره؟ خب این روایتی گفته حقه، خب این روایتی گفته حقه، چه حرفی ده؟ تطبیقش کن. خب
قرآن حق باشه، هرچی که در حق اومده
قرآن حقه، ولی نگفته همه حق قرآنه. قرآن حقه ولی همه حق قرآنه، از او برم هست. نه نه، حالا از قرآن همش حقه، هر چیزی که حقیقته نسبت انیشتن هم حقه، تو قرآن هست. این همه مطلب فیزیکی قد دو دوتا چهار تا حقه تو قرآن هست. همه حقا رو که یکی میگه فی کتفی امام مبین، همه چیز هست. یکی گفته امام مبین این قرآنه با همین ظواهرش، یکی گفته همه آنچه ده. بله خیلی، ما اصلا این یه نکته ای که علم ائمه علیهم السلام یه منبعش قرآنه. شما دارید که ائمه علیهم السلام کتاب مثلا صحف اسمم خدمت شما جعفر بوده، جامعه بوده، صحیفه از زهرا سلام علیها بوده، خب خیلی از مطالب تو اینا نوشته بوده. هرچی که اینجا هست که به عینه نیستش دیگه. اینکه هر کسی چه روزی میمیره و چه روزی به دنیا میاد یه حق هست یا نیست، این کجای قرآنه؟ خب اینجوری نیستش که قرآن همش حقه، نگفتی که همه حق تو قرآنه. خب اونا احکام کل میپرسید نسبت به احکام کلیه گفتن شهادتش باشه، بعد معلوم نیست مضمونی که از امام علیه السلام شده مضمون واقعی باشه، ممکن اینها جدلی باشه. بسیاری از مواردی که ائمه علیه السلام با آیات استدلال کردن، یه اسایت ما روایت رو میخون میگفت امام جو استدلال کردن، بعد آقا میگفت که خداوند متعال ما را از شر شیطان محفوظ بداره که اینجوری استدلال بکنیم. خلاصه خیلی از مواردی که امام علیه السلام استدلال کردن استدلال نیست که ما حق داشته باشیم اینا رو، دو تا سه تاش برامون روشنه، ولی خیلی مواد ائمه استدلال میکنن. شما وقتی به قرآن رجوع میکنی همون اگه بخوای استدلال بگیم میشه همون قیاس باطل. یعنی اینجور ائمه علیهم السلام در مقام جدل اونا رو ساکت کردن، اینجوری گفتن. ولی کدام فقیه دیدی شما به اوج روایات استدلال ائمه رو نگاه کنید، کجا دیدید ائمه علیهم السلام اینجوری استدلال بکنن؟ همین لمکان البا، چند تا فقیه شما نگاه میکنید لمکان البا بیان از اینها استدلال بکنن ازش بس. تازه لمکان البا مطلب درستیه. خب نمیخوای اینجوری میشه همون قیاس، شما برو کار انجام بده. اگر میتوانی بستانو بزن. خلاصه این همه فقیه در طول تاریخ روایت هم میدن، هیچ کدوم اینجوری استدلال نکردن، نتونستن، چون واقعا از قرآن اینجوری مطلب به دست نمیاد. شما حالا اگر میتوانی از قضا دو سه تا از فقهای ما که اینجوری عمل کردن، همین فقهایی که شاذ شدن، همون آقایی که از تمام نجاست 5 تا نجاست به دست آورده، کسی که همینجوری عمل میکنه میگه این قرآن در قرآن نیست بذارش کنار، در قرآن نیست بذارش کنار، در قرآن نیست بذارش کنار، عملا فقهی برای ما باقی نمونه. این خلاف طریقه فقهای در طول تاریخ. شما کدام فقیه پیدا میکنه که نجاست رو بگه جزی آقا نجاست رو 5 تا دونسته باشه؟ حالا جالب میشه که ذیل رسالهش نمیشه که به این مطلب تعجبم نکنید، رفته برای همش اینو که من استثنا کردم سید مرتضی قائله، کوری که من استثنا کردم فلانی هم استثنا کرده، یعنی رفته مجمع شواذ شده. هر جایی که یه فقیه یه جای تازه نه جدی میگم ها، ببین نگاه کن همین رو، این شده مجمع شواذ. اونایی که خیلی دعوا قرآن دارن نتیجه‌ش این میشه. حالا جالبیه که هیچ کدوم از فقهای دیگه که مجمع شواذ شدن به ادله نشده ها، اونا روایاتشو کافی ندونستن برای اثبات نجاست، ولی آقا میگه که این تو قرآن نیست بذارش کنار، این تو قرآن نیست بذارش کنار، این تو قرآن نیست بذارش کنار. حالا عیب نداره، نمیخوام بگم حالا بالاخره به این نتیجه رسید و حجت دونست بر خودش، حجت برای عمل کنه دیگه، ولی این مخالف سنت و سیره‌ایه که فقهای عظام ما رسیده. حالا که شما خیلی انقلابی دو، خلاصه مخالف فقه جواهری دیگه. حالا میخواید عمل کنید، میخواید عمل نکنید. خب و ثانیاً نه شوخی کردیم دیگه، و ثانیاً انه آقا اگه مجتهد نشده که جرأت نمیکنه عمل کنه، مجتهد هم بشه که امام زمانم بگه من میز گوش به حرفش بکنه کار خودش انجام میده. و ثانیاً انه یشمل نفسه لانه خبر غیر علمی به نسبت الینا. این که گفتیم فرق ثانی بود، ماده لعل عدم جواز العمل به خبر لا یکون علیه شاهد من الكتاب الکریم، و اما الفریق الثانی فرد علیه انه لو تم لو تمه، که اصلا مضمون روایت همی باشه، یعنی روایت سندن حجت بخواد باشه و مضمونش هم همی باشه. اینایی که شاهد نداره بر نگردونیم بگی یعنی مخالفه بر کتابه، یه جور دیگه حملش نکنیم. لو تمه فی نفسهی لکان مطلقا شاملا للاخبار الوارده فی اصول الدین. و خب اینه که میخواد اطلاق درست کنه، تغییر درست کنه، شامل اخبار وارده در اصول دینه و اخبار الوارده فی الاحکام فیعتبر ما دل علی الحجیه فی القسم الثانی بالخصوص صالحا لتغییر اطلاق تلک الروایات. ای او جواب دومی که ما تطبیق کردیم جای صد نمیگه، او جواب اول تغییر رو میگه، میگه روایت مطلق شامل هر دو قسمش میشود، پس شما میتوانید هم شامل اصول دین میشود هم شامل فروعات میشود، نسبت اصل خدمت شما به فروعات تخصیصش میزنیم با ادله حجیت خبر ثقه. علاوه بر این که روایت عرض کردیم، خودش هم باید نگاه بکنیم که اصلا مضمونی موافق کتاب اینجوری داریم که هر چیزی که در کتاب نیامده است و باطل بهش عمل نکنید یا نه. بفرمایید. نفهمیده یعنی نسبت به اصول دین، اصلا حجیت خبر واحد در اصول دین این که از اون بحث بسیار 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 مشکله. و ما که اون چیزی که قدر متیقن روایاتمون که نفهمیدم، روایاتمون که قدر متیقن ادله حجیت خبر واحد، حجیت خبر واحد در موضوعاته، اصلا اینکه حجیت خبر واحد شامل احکام میشود از اون مباحث معضله که اصلا ادله نسبت به اونها اطلاقی دارد ندارد، این قدر متیقنه. نسبت قدر متیقنی که این نمیشه کنار بذارید. از اون طرف آیات قدر متیقنش عدم حجیت در اصول دینه، نفی حجیت به خاطر که اصول دینی که باید یقینی باشه. معالم دینی، معالم دینی اصول دینش که نیستش، که امام زمانش که نمیده صرف عبدالرحمن بگیره، باید تحقیق کنه یقین کنه. یعنی میشه به خبر زید امام زمان معین کرد؟ نه، معاد در فروعش که اگه باشه، در اصولش که باید قطعی باشه دیگه. معاد رو کسی میتونه به عزیز ابن عبدالرحمن در روایت بگیره؟ بابا باید قطعی باشه دیگه، مسلمه دیگه. در جزئیاتیه که لازم، خب جزئیاتش هم نه که بگیره، جزئیات اصلا لازم نیست قطع داشته باشید. دقت کردید؟ در آنچه از اصول دین که باید قطع داشته باشید به خبر ثقه نمیشه اطمینان کرد، مگر خبر ثقه قراتون قطع آور بشه که از باب قطع حجته. اونایش هم که به خبر ثقه میشه عمل کرد از باب همینجوری حالا یه علم حاصل بکنیم اصلا لازم نیست. آیا اینکه اول حساب بعد که میزانه یا اول میزان بعد حسابه، حالا چی مهمه؟ حالا من نمیدونم، الان واقعا شاید اینکه ندونی که آقا اول کدوم، الان برای منم روشن نیست، قطعا روایت هم داری، حالا این چی مهمه که اول کدومی که باشه؟ روز قیامت که بوده از سوال میکنه نکیر و منکر، میان زود بگو ببینم اول میزان برقرار میشه؟ اینی که سوال نمیکنن دیگه، این همه سوال نکیر و منکر اومده. میگه من اماموک، میگه که امام صادق علیه السلام، میگه چرا؟ میگه یونس ابن عبدالرحمن گفته است بعد از عزم خدمت شما، چه مثلا عزم خدمت شما امام باقر امام صادق، بیه که نمیشه تماس کنی، باید بری یقین حاصل کنی خودت، مگر او قطع حاصل بشه دیگه به خبر ثقه عمل نکردی. وقتی حجیت خبر ثقه رو میگیم، خبر ثقه در موضوعات، در احکام، در معالم دینی، نمی دستوراتی که دین برای ما داره، در اصل امور اعتقادی، این مسلمه. در اعتقادیات او ادله‌ای که آمدن گفتن به زن عمل نکن قدر متیقنش در اصول دینه، ادله حجیت خبر واحدم قدر متیقنش در فروع دینه. پس ما نه در موضوعات نیست، اصلا روایاتی که ما میگیم همش در مورد احکامه، در موضوعات روایاتی جداست، اصلا ادله حجیت خبر واحد در موضوعات هم مورد شکه و اصلا جداست، اصلا سیره عقلا هم در حجیت عمل واحد به موضوعات نیست ها، توجه داشته باشید ها، سیره عقلایه در حجی در موضوع چی کنم شنفهم؟ در موضوعات نمیفهمی در که گفتم چی شد؟ یقین حاصل میشه نه به خبر واحد، یه نفر خبر واحد بشه، اگه کی اومد گفت زیده پس به زید عمل میکنی؟ یکی برای شما اومد گفتش که بعد از، اگه اومد گفت بعد، یعنی اگه کی اومد گفت بعد از امام باقر علیه السلام مثلا اسماعیل ابن افتح بعد از امام صادق حجت بود، پس اسماعیلی حجت براشون تمامه دیگه ها؟ نه، تحقیق میکردن، از اولا تحقیق میکردن، تعدد میده، بعدم اکثرا به معجزه براشون خیلی وقتا ثابت میشده، بعدم شما برید همین چیزو نگاه بکنید، منتخب الاثر، منتخب خود زراره جزو همونایی که مشکل داشته، حالا روایتش رو نگاه بکنید، زواره جزو کسایی که سر قضیه امام کاظم اصلا خیلی چون آخر عمرش بود، بعد گفتش که آره اجمالی هم آمده شد. نه دیگه، حالا البته او که روایت درست نیست، خب اگه همینجوری واقعا خیلی وقتا کسی در دستش نباشه معذوره، ولی بعدم کی به پسرش یقین داشته بعدم گفته برو از امام معجزه ببین؟ اونا به این که به کسی که اطمینان داشتی اونا به قطع می‌رسیدن. ولی اگه همینجوری آمد، پس شما میگی تمام این فرقای باطل همه حجتن. اگه یکی آمد رئیس واقفی آمد گفت واقفیه، همه آمد گفت خبر است که حجته، پس ما توقف میکنیم. امام صادق اینجوری بود، امام اینجوری که نمیشه که، یکی حجت درست نمی‌کنه که چوری بفهمن. خب برن حقیقت حاصل کنه. از خود امام صادق اگه بشنوه درسته، نه امور اعتقادی ثابت نمیشه بابا امام. نه جوسان نمیشد، خبر متواتر ما داریم، ده ها روایت برخ خبر، خیلیش خبر متواتر بوده، از پیغمبر بوده. الان شما برو منتخب الاثر نگاه کن، اب نداره، برو منتخب الاثر نگاه کن ببین چقدر روایت متواتر بوده. بعدم خیلی وقت تو فضا برای خیلی علم حاصل میشده، بعدم باید میرفتن میگشتن علم حاصل میکردن، هر کی براش علم توجه داشته باشه. یه نکته هست، کسی که یک نکته مهمیه توی مسائل اعتقادی ها، کسی که بدون تحقیق به واقع برسه، به خاطر به واقع نرسیدن چوب نمیخوره. خوب دقت کنید چی میگم. کسی که بدون تحقیق به واقع برسه، بر اساس یک اماره‌ای که حق نداشت بهش اعتقاد داشته باشه، اعتقاد پیدا کرد و بر قضا اصابه به واقع کرد، این رو به خاطر نرسیدن به واقع میشه چوبش زد؟ نه دیگه، به واقع رسیده دیگه، عمل کرده. یه پیرزنی آمد گفتش که آقا به 12 امام معتقده. چرا؟ چون باباش گفته اینا 12 امام هم معتقده. این به واقع رسیده در هر صورت. گیر سر او کسیه که به این اماره غیر علمیه و غیر معتبره عمل کرده و به واقع نرسیده. او رو چجوری درستش کنیم؟ گیر سر اینه. شما نگید آقا همه شیعه همینجوری به خبر باید عمل میکردن، همه شیعه اشتباه میکردن، تو جهنم میرن؟ نه نمیرن، چون بر اثر اشتباه بالاخره اصابه الی الواقع شده دیگه. خداوند متعال در همین راه چون تینتای پاکی داشتن بالاخره هدایتشون کرده. گیر سر اینه که آیا حق داشته کسی به خبر باید عمل کنه؟ نه حق نداشته. پس اون کسی که به خبر باید عمل کرده و زیدیه شده، این حجت نیست. نگید آقا شیعه از همین طریق اعتقاداتشون رو میگرفتن. دقت کنید، ائمه علیهم السلام هم دعایی نداشتن دیگه، اینایی که به حق رسیدن ردشون کنن، دوباره شما وردی یه چاله بندازید دوباره بره فردا به مشکل بخوره. یک کسی هست، لذا ما میگیم آقا یه کبرای مهمه. حالا چون شما طلبید کار تبلیغ میکنید، هیچ موردی شما سراغ ندارید، برید تو روایت بگردید ببینید موردی پیدا میکنید که ائمه علیهم السلام ابتداعا آمده باشن اشکال، آقا یه شبهه، یه شبهه‌ای رو بیان کرده باشن بعد جواب داده باشن، بدید بگردید. اصلا این کاری که خیلی از ما میکنیم، من بزرگان متعدد دیدم سر قضیه موندن ها، من موارد متعدد سراغ دارم. یه استاد هنوزی بنده خدا حرفی واقعا نقل میکنه، من که مستقیما برای من نقل نکرده، اسم ندارم، واقعا ناراحته که ایشون شاید 25 سال پیش 20 سال پیش برای طلبها مسئله اعتقادی میگفته، شبهه وجود خداوند متعال رو مطرح میکرده، یه شبهه مطرح میکنه، یه طلبه بوده، طلبه آمده در سال دوم سوم طلبگیش بوده، این شبهه ایشون میگیره. هرچی خودش بزرگانی که در مشهد بودن هر کار میکنن حل نمیکنن، طلبه فعل میکنه پامشو میره بیدین میشه، میگه خدا نیست، شبهه رو قبول میکنه. و ما یه جمعی رو آورده بودن، به اینا رو جمع کردن، طلبای سال اولی دارم سوم چهارم بوده، یه جمع طلبای بسیار خوب و خوش استعداد، اینا رو جمع کردن که بیان برای وهابیت کار کنن و جواب بدن، تمام اون جمع وهابی شدن، الان هم حرم نمیرن و از حوزه هم رانده شدن، 5-6 نفرن الان همیشه برای هیچ ول کردن، طلبگیرم ول کردن و حرم اینا نمیرن، حرم آمرزا نمیرن، اینا رو شرک میدونن. خلاصه اینو بدونید که نه این که دارم میگم مطلب جدی ها، بعضی از بزرگان قائلن که بیان شبهه در عوام حرامه ها. مثلا کسی داریم که قائل به یکی از اساتید ما که میگه کسی ابتداعا بره برای مردم شبهه مطرح بکنه، شبهه حرامه. چرا؟ ذهن هایی که مشوبه به شبهه هست، شما ببینید شبهه، ولی حتی اجازه نمیدن ذهن هایی که در معرض شبهه قبلی که شبهه مطرح نشده بری حل کنی. میگن که چرا ببینید شبهه مطرح کنی، آقا پیشاپیش ما جواب بدیم. این ذهن هایی که آقا اینا ممکنه برن مکه، تو مکه ممکنه ذهنشون با این شبهه آلوده بشه. خب شما امی الان داری شبهه، ممکنه شبهه رو بگی جواب داده نشه. لذا میگن اصلا بیان شبهه برای که چرا، فقط کسی که شبهه داره پاسخ بده و اعتماد میگن از ائمه. میگن شما ببینید ائمه چند بار گفتن زهره بیا بیا بیا، این شبهه رو شنیدی؟ بعد میگن که خب جوابش اینه. چند بار شما اجازه دادید که ائمه شبهه مطرح کنن؟ یه چیزی به ذهن ما زده، حالا به شما هم بگید. لذا اینها میگفتن که شبهه مطرح کردن، شبهه شبهات بعضی وقتا مشکل زا میشه. شما این شبهه رو مطرح میکنید، یا آقای از قول یکی از بزرگان نقل میکرد، میگفت یه بار آمده بوده آقای خویی دیده بوده، گفته بوده که یه شبهه، حالا او آقا برای ما نقل میکرد از یکی از بزرگان، میگفت به من گفته که با آقای خویی گفتم که یه شبههی به ذهنم رسیده مطرح کردم، آقای خویی به من گفته که قبل از تو این شبهه به ذهن یک نفر دیگه هم رسیده، هیچ جا مطرحش نکن. حالا او آقا نرم که میگفت یا به ذهن خود آقای خویی رسیده، یا و قبلا یکی دیگه هم برای آقای خویی نرم کرده، آقای خویی نه این شبهه خیلی قرص مگره، گفتی هیچ جای مطرحش نکن. و این آقا، این استاد بزرگوار ما، او آقای عالم تراز اول رو که خیلیاتون میشناسیدش، واقعا نفرینش میکرد. میگفت به خاطری که، یعنی به این معنا که بالاخره با یه تعبیر بدی میگفت که شما انقدر نفهمید که آقای خویی یه حرف به شما زد، ولی شما متوجه نشدی و هر جا میشینی شبهه رو مطرح میکنی. آقای خویی به شما گفت، به شما عالم بود و باید که این شبهه رو مطرح نکن. شبهه خیلی وقتا همینجوریه، شما شبهه رو میای باز میکنی، مطرح میکنی، همیشه اینجوری نیست که در پاسخ یه شبهه مطرح. حالا بالاخره بگذاریم دیگه، الکلام مجرور کلام شد. چی شد؟ شبهه شبهه نیست. از قضا نهایتش یه کارتون خیلی راحت میکنه دیگه. به راحتی میشید، راحت میشید، گوشه خانه میشید، به جایی بر نمیخوره. در فروع دین شبهه مشکلی نداره، تو اصول دین شبهه نیست. خب تحریم دائره الحجیه. اینو چند دقیقه وقت 20 دقیقه از بعد دیر اومدید، چند دقیقه بخونیم این رو. 10 دقیقه به 9. 10 دقیقه به 9 تشریف آوردید. خب تحدید دائره حجیت تموم نمیشه؟ میخواید 5 دقیقه بگم تمام بشه؟ آره، تبدیل به دائره حجیت نمیشه بگم. خب فرضیه که ما حجیت خبر ثقه رو پذیرفتیم. حالا سوال سریه که این حجیت خبر ثقه چه خصوصیاتی داره؟ آقای صدر می‌فرمایند به لحاظ خصوصیات راوی خصوصیاتی داره، راوی که روایت رو نقل میکنه سند یا خصوصیاتی باید داشته باشه، خود مروی و مضمونی که در روایت هم نقل میشه سری خصوصیات داشته باشه. به لحاظ راوی بحث اول و اساسی اینه که آیا باید راوی حتما عادل باشه یا لازم نیست راوی عادل باشه. یه نکته خیلی مهمه، یعنی عدالت فقهی در حجیت خبر ثقه حجت یا حجت نیست. راوی باید ملکه عدالت رو داشته باشه. حالا عدالت رو میدونید که در فقه چند جور معنی میکنن. دو جور روشنه، یکی ملکه نفسانی که منجر بشه انسان پرهیز داشته باشد از انجام واجبات و تکرار پرهیز داشته باشد از کبائر، انجام کبائر و تکرار صغائر، یا که میگن خارجن، بعضیا به ملکه تعریف نمیکنن، به خود او فعل تعریف میکنن، که در عالم خارج فرد کبائر رو مرتکب نشه و اصرار بر صغائر نداشته باشه. آیا ملاک چنین عدالتیه که نتیجهش یه که اگر فرد سنی بود، اگر فرد شرابخوار بود، اگر فرد خمس نمیداد دیگه خبرش عمل نکنیم، یا مرادش از وساقت، وساقت در روایته، یعنی آدم به تعبیر دیگه عدالت در کلام ثقه بودنه، همین که راستگو باشه کافیه. من بعد از خود تعبیر کردم که برای خود من که از بعضی از افراد که میشناسم همینجوریه. شاید براتون یه واده گفتم، یه آقای نقل میکرد یزد رفته بودی، میگفت من ماشینمو، شاید گفتم براتون که میگفت من ماشینمو از زرتشتی اگه بیاد برای ما ماشین بفروشه من بدون هیچ شبهه‌ای میخرم، چون وقتی میاد ماشین اینجا میذاره تمام عیباش از اول تا آخر میگه، میگه منم به قیمت میفروشم، میدونم دروغ نمیگه. میگفت این برادران دینی خودمون که میان انقدر سر ما کلا میذارن و انقدر کلک و از کنون سر هم میکنن، خب یه شخصی واقعا اصلا زرتشتی مسلمون هم نیست ولی ثقه‌ایه. حالا اگر همین آقا آمد گفتش که من از آقای وحید شنیدم مسئله شما اینجوریه، خب آدم خیلی وقتا به حرف ای بیشتر اطمینان پیدا میکنه از آقای طلبه‌ای که بر اساس لمعه فتوای آقای وحید جواب میده. وقتی میری سوال میکنه، عموم طلبه همین دیگه، همه یا آقای معمو اول که لمعه خوندی میگه مواظب باشی، نصف بیشتر طلبه مقلد شهید اول و شهید ثانی ان، شما مقلد شهید اول چون مسئله رو اساس لمعه یاد میگیره دیگه، نمیره فتوا نکنه تا مسئله رو سوال میکنی بر اساس لمعه جواب میده. خب حالا این آدم ممکنه اطمینان بیشتری پیدا کنه. این ملاک چیه؟ آیه صد اینجا یک کلمه میگن، میگن اگر آیه نبع رو مد نظر قرار بدیم باید بگیم ملاک عدالت. در این مورد چند تا مناقشه وجود داره، من فقط بالاجمال اشاره میکنم که در همین که اگر ملاک آیه نبع باشه عدالت رو ثابت میکنه، در خود یک مناقشه وجود داره، به خاطری که از همه مهمترین مناقشه اینه که اصلا معلوم نیست این عدالت و فسقی که در روایه در آیه آمده در زمان پیغمبر اکرم و در زمان نزول وحی ملاک از عدالت و فسخ همه عدالت و فسخ فقهی باشه. معلوم نیست عدالتی که در اون زمان بوده به این معنا وجود داشته باشه، به معنای احتراز از همه گناهان. درست شد؟ پس اذا جاءکم فاسقون معلوم نیست همین ملکه و این تحرز، این فاسقون به مناسبات حکم موضوع معلوم میشود فسخ در مورد همین اخبار مد نظره که همون وساقت میشود. این یک شبهه‌ای که در آیه وجود داره. این مثل همین قضیه بیانیه که همین چند دقیقه پیش اشاره کردم که گفتن دفاع پرسن که لفظ لوکار لغتی چقدر معنی داره، به بیانیه اشاره کردم که عرض کردم که ممکنه بیانیه اشاره همه نبودید سر کلاس، گفتم که مثلا لفظ بیانیه رو که شما نگاه میکنید مثلا این خیلی مهمه که بیانیه در زمان امام صادق به معنی شاهد عدله. درست شد؟ به معنی که شاهد این عدلینه. ولی در زمان پیغمبر که میگه انما اغضی بینکم بالبینات والایمان معلوم نیست او زمان بیانیه به این معنا بوده. شاید مراد از بیانیه مطلق ما یبینو به شیء. پس بنابر این البینه شامل علم قاضی هم میشود. دیگه نمیخوایم بحث کنیم که آیا علم قاضی تخصیص میزنه چه جوری شامل این حدیث پیغمبر میشه. پس بنابر این یه سری چیزایی هست همون حقیقت شرعی و حقیقت متشرعی است که یه چیزایی هست که ما میبینیم که در زمان ائمه بعد حقیقت متشرعیه شده، ولی نمیدونیم در زمان خود صدور وحی همین حقیقت شرعیه بوده یا نبوده. این مشکل در آیه. البته یه احتمال خلاف ظاهری هم بعضی از بزرگان میدن که میگن اصلا در آیه به نبعین متعلق به جاءکم نیست، متعلق به فاسقونه. قرآن نمیخواد بگه زمانی که فاسق خبری برای شما آورد، اذا جاءکم به نبعین فاسقون، مراد این نیست. میگه اذا جاءکم فاسقون به نبعین، کسی که فسق به نبع داره آمد پیش شما. یعنی کی آمد پیش شما؟ آدم دروغگو. اذا جاءکم فاسقون به نبعین، یه آدم دروغگو آمد پیش شما. خب معلومه به مناسبات و موضوع آدم دروغگو که میاد چی میاره؟ یه خبر برای ما میاره دیگه. پس به نبعین رو بعضا در آیه متعلق به جاءکم نمیدونن، متعلق به فاسقون میدونن. حتی این خلاف ظاهره، به این روش نمیشه استدلال رو تمام کرد، چون ظاهر اذا جاءکم فاسقون به نبعین اینه که جاءکم به نبعین، نه فاسقون به نبعین. حالا در هر صورت این احتمال هم بعضا در آیه داده، ولی جواب فنی‌تر همین که معلوم مثلا فسق در زمان اسکن خدمت شما ابتدای شریعت به این معنا باشه. خب اگه اینو نگفتیم و به آیه تمسک نکردیم، به سیره تمسک کردیم، روشنه که در سیره خبر صغر رو حجت قرار میدن. حالا این نکته اهمیت، نکته پر اهمیت بحث ایه که ما بگردیم ببینیم آیا در سیره عقلا یا در اون روایتی که به تواتر اجمالی آمدیم خبر صغر رو حجت قرار دادیم، ملاک از حجیت خبر صغر خصوصیت و موضوعیت دارد وساقت راوی، یا نه اصلا وساقت راوی حجت نیست از باب این که غالبا منجر به وثوق نوعی می شود، یعنی وساقت راوی از بابی که منجر به وثوق نوعی می شود حجته، یا اینکه هر دوتاش دخیله. یعنی در واقع این سه حالت، یه حالش همیه که اصلا ملاک اطمینان شخصیه. چهار احتمال وجود داره در سیره. یک، ملاک اطمینان شخصی باشه، یعنی خبر ثقه حجت نیست. به ترتیب اهمیتی میگم، ملاک اول که از همه اذیت‌تره که ملاک اطمینان شخصی باشه، فقط از بابی که وقتی برای خودمون اطمینان شخصی، پس خبر ثقه حجت مستقل نیست، از باب حجت اطمینان که این مبنا رده. ما در سیر عقلا میبینیم ولی اطمینان شخصی حاصل نشه به خبر ثقه عمل میکنن. درست شد؟ یه راهیه که وساقت موضوعیت داره، فقط خبر ثقه حجته، باید حتما راوی ثقه باشه. یه راهیه که وساقت طریقیت داره، طریقیت داره به وثوق نوعی، نه وثوق و اطمینان شخصی، ها وثوق نوعی. هر کلامی که خبر ثقه از بابی که عرف بهش اطمینان میکنن وثوق نوعی میاره، وساقت راوی که منجر به وثوق نوعی میشه، این میشود حجت. یه راهه. یه راهش هم اینه که از یخ بگیریم هر دوتا رو بگیریم، یعنی بگیم هم خبر ثقه هم وثوق نوعی. آقا این حرفا ثمرش چی شد؟ اطمینان شخصی که مشخصه چیه، ولی فرق وساقت شخصی و وثوق نوعی و وساقت وثوق نوعی حاصل از وساقت شخصی، فرق اینها چیه؟ فرق اینها اینه که اگر آمدی گفتی خبر ثقه موضوعیت داره، اصلا وثوق نوعی ملاک نیست. درست شد؟ آمدمون این روایت معارض شد با یه قرائنی که وثوق نوعی رو برمی داشت، حالا حجت یا حجت نیست؟ حجته. چرا؟ چون شما ملاک رو فقط خبر ثقه قرار دادی، خبر ثقه است، اصلا شما به وثوق کار نداشتی. آمدیم و این روایت رو مشهور ازش چیکار کردن؟ اعراض کردن. چی؟ هم وثوق به صدور دیگه. آره، وثوق نوعی به صدور دیگه. خب موثوق و صدور بودن. آمدیم و این روایتی که خبر ثقه وسوق به صدور ازش حاصل نمیشه چون مشروع ازش اعراض میکنن. اون کسی که مثل آقای خویی میگه نه آقا ملاک فقط وساقت راویه، میگه روایت حجته، پس اعراض مشروع کاسر حجیت سند نیست. خب ولی اون کسی که از اون طرف داره میگه، ولی همینجا کسی که داره میگه نه آقا ملاک فقط این وساقت راوی که تو لسان ادله آمده یا عقلا میگن، این خودش یه طریق موضوعیت نداره، طریق برای وثوق نوعیه. پس اگه وثوق نوعی حاصل بشه کافیه، خبر موثوق صدور شد نوعاً ها، اینکه من میگم وثوق نوعی در مقابل اطمینان شخصی ها، وثوق نوعی حاصل شد کافیه دیگه. خب پس بنابراین اگه یه روایتی ولو ثقه نیست ضعیفه ولی مشهور بهش عمل میکنن، اینجا ما میگیم که عمل اصحاب جابر ضعف بگید سند است. چجوری جابر ضعف سنده؟ بنابراین مبنا که بگیم وثوق نوعی فقط حجته، درست شد؟ ولی کسی هم که آمد گفت هر دو تاشه این فرقی نمیکنه، مثل اون کسی که وثاقت رو شهد میدونه در هر صورت، کسی که میگه هر دو تاش با هم دیگه هستش، یعنی در واقع هیچ کدوم از اینا به دردش نمیخوره. اعراض همین که اعراض حاصل بشه کار رو خراب میکنه، عمل اصحاب هم کار رو درست نمیکنه. این اینجوری میشه، سه تا مبنا میشه. کسی که میگه هم وثاقت راوی هم وثوق به صدور، خب اگه اصحاب اعراض بکنن وثوق به صدورش حاصل نیست، ولی از اون طرف اگر اصحاب عمل بکنن باز وثاقت راویش نیست. پس بنابراین سه تا مبنا داریم، سه جورم نتیجه میدهد. کسی که میگه وثاقت راوی فقط ملاکه، خب این هیچ کدوم به دردش نمیخوره، این همیشه باید وثاقت راوی باشه. نه اعراض کارشو خراب میکنه، نه اعمال اصحاب و عمل اصحاب کارشو درست میکنه. او کسی که میگه هر دو تا با هم باید باشه، اعراض اصحاب کارشو خراب میکنه ولی عمل اصحاب کارشو درست نمیکنه. او کسی که میگه وثاقت فقط وثوق نوعی فقط ملاکه، وثاقت تأثیری نداره، هم اعراض کارشو خراب میکنه هم عمل کارشو درست میکنه. سه تا مبنا، سه تا نتیجه دیگه. بعد استظهار کنید دیگه، بعد ببینید به سیره، به ارتکاز خودتون رجوع کنید، ببینید به ارتکاز اوغلا از مجموعه روایات. بله اینجا راحت هم هست، آدم وقتی به ارتکازش رجوع میکنه حداقل برام که روشنه که اصلا وثاقت راوی ملاک نیست، وثوق به صدورش ممکنه دیگه. یا ممکن، ولی به نظرم تو رفتاره اوغلای خودمون هم همینجوری، یعنی برای من روشنه که اگه آدم ثقه یک حرفی رو بزنه که امارات بر خلاف داشته باشم که دیگه نوعاً وثاقت حاصل نمیشه، باش عمل نمیکنه. این دیگه تو زندگی روزمره خودمون روشنه که اگر پدر شما یه حرفی زده گفته شما برو کار انجام بده، ولی شما امارات بر خلافش داری، مادر شما میگه پدر گفته امروز چک رو برو به ایجا بزن، ولی شما اماراتی داری، یه نمونه از اماراتی که مثلا پدر شما اصلا خدمت شما تو حسابش یه چک دیگه مهمتر کشیده، اگه چک رو شما بری از حسابش خالی کنی پول ببری به حساب دیگه، بعد اون چکش برگشت میخوره با این امارات، شما میگی نه معلوم نیست با اون می حرف زده باشه، یعنی که اون نتی وثوق به صدوری مطلب حاصل نمیکنه. وقتی وثوق به صدور حاصل نمیکنه باش عمل نمیکنه دیگه. تحدید دائره الحجیه و بعد افتراض ثبوت الحجیه یقع الکلام فی تحدید دائرتها. بعد از فرض کردیم که حجیتی وجود دارد، میخوام ببینیم دائره حجیت به چه اندازه است. و تحدید دائره تارتن به لحاظ صفات راوی و اخرى به لحاظ مروی. حالا صفات راویش جلسه بررسی کردیم، اما به لحاظ اول این صفات راوی، فصفت القول برگزیده مطلب اینه که ان مدرک الحجیه اذا کان مفهوم آیه النبع، وقتی مفهوم آیه نبع مدرک حجیت باشه، فهو یقتضی حجیت خبر العادل ولا یشمل خبر الفاسق الثقه. این مقتضی حجیت خبر عادل، شامل خبر فاسق نمی شود، فاسق الثقه نمی شود، که توضیحش گذشت و اشکالش هم گذشت. و اذا کان الاد مدرک سنه، اگر مدرک شما سنت باشه، علا اساس روایات و سیره، روایات یا سیره، فلا شک فی ان موضوعها خبر الثقه، دیگه اینجا شک نیست موضوع خبر الثقه. ولو لم یکن عادلا من غیر جهت الاخبار، اگرچه عادل نباشد از غیر جهت اخبار، یعنی بنده خدا شرابخاره، اصلا مسلمون نیست، اصلا خدا را قبول نداره، ملحده ولی دروغ نمیگرد، الا ان وثاقت الراوی تارتن تؤخذ و مناتن للحجیه علا وجه الموضوعیه. باید ببینیم وثاقت راوی چجوری در موضوع حجیت عقص شده، بعضی وقتا منات و ملاک حجیت عقص شده علا وجه الموضوعیه، یعنی خود این وثاقت ملاکه، و اخرى تؤخذ و مناتن له علا وجه طریقیه، نه وثاقت راوی طریق برای موضوع وسوق صدور بودنه و به ماهی سبب للوسوق غالبا به صدق راوی و صحت نقله. از این بابی که غالبا سبب وسوقه که راوی راست میگه و نقلش صحیحه. فان استظهر الاول، اگر کسی استظهار اول کنه، لازم القول به حجیت خبر ثقه، لازم است که قائل به حجیت خبر ثقه بشیم. ولو قامت امارتون عکسیه مکافئه اهل وساقت راوی فی کشفها، اگرچه یه اماره و دلیل ظنیه برعکس وجود داشته باشه که همپایه وساقت راوی در کشفش بشه، مثل اعراض مشهور. و این استظهر ثانی، ولی اگه دومی رو استظهار بکنیم بگیم موثوق الصدور بودن ملاکه، لازمه ببخشید آره دیگه، اگه دوم یعنی موثوق الصدور بودن رو ملاک بکنیم، لازم است سقوط و خبر ثقه عن الحجیه فی حالت قیام امارت من هذا القبیل. اگه اماره برخلاف آمد، مثل اعراض مشهور آمد، دیگه وثوق به صدور نمیاره. و علیه یترتب، بنابراین روشن شد که ان اعراض القدماء من علماء عن العمل به خبر ثقه، اگر قدما از عمل به خبر ثقه اعراض بکنن، یوجب سقوطه عن الحجیه، ایشام موجب میشود که دیگه این روایت از حجیت ساقط بشود. اذا لم يحتمل فيه كونه قائما على اساس اجتهادی، به شرطی که نگیم اینا بر اساس یک تعارضی بر اساس دلیل اجتهادی عمل نکردن. وقتی احتمال عدم عمل بر اساس دلیل اجتهادی نمیدیم، نه مخالف یک اصلیه، هیچ جوری نیست که از روایت اعراض کرده باشن، یه روایت مخصص روشن و واضح هیچ کی بهش عمل نکرده و موادش در فقه ما بسیار زیاده، خب میگیم حتما سندش رو قبول نداشتن. لانه یکون اماره، این اعراضشون اماره علی وجود خلل فی نقل است، پس معلوم میشه در سند یه مشکلی بوده که وثوق به صدور پیدا کردن. و اما خبر و غیر ثقه، روایتی که ثقه نیست، فإن لم تكن هناك امارات ظنیه على صدقه، اگر امارات ظنیه بر صدقش نباشد، فلا اشکال فی عدم حجیته، در این صورت که حجت نیست. ولی و این کانت هناك امارات کذالک، اگر یه اماره باشه مثل عمل مشهور، فإن افادت الاطمئنان شخصی، اگر اطمینان شخصی رو افاده بده، کان حجتا لحجیت الاطمئنان کما تقدم، این که از باب حجت اطمینان بذارش کنار. و الا اگر احمد از او باب حجت نبود، ففی حجیت الخبر وجهان، دو تا وجهه، مبنیان علی ان وساقت الراوی هل هی ماخوذه منات للحجیه علی وجه الموضوعیه او به ماهیه سبب للوثوق الغالب بالمضمون علی نحو یکون السبب والمسبب کلاهما دخیلین فی الحجیه. پس بنابر این، اما در صورتی که خب دارم ترجمه میکنم دیگه، گوش کنید ترجمه‌اش روشن میشه. و الا من از فروض اومدم به نتیجه. آقای صد برعکس، من او رو گفتم اینجا گیج نشید. من بر اساس فروض تک تک فرضا رو گفتم، احتمالات رو گفتم. آقا آقای صد از نتیجه داره میاد بالا. آقای صد از نتیجه میاد. از نتیجه میخواد به فروض رو تقسیم بندی میکنه. میگه این نتیجه در این فروض نتیجه میده، در این فروض نتیجه نمیدهد. درست شد؟ حالا من اول هر کدوم از چهار فرض گفتم، نتیجه هر کدوم رو نسبت به تاثیر اعراض گفتم. آقای صد از تاثیر میاد، میگه بنابر این وجها تاثیر داره، بنابر این وجها تاثیر نداره. آره خبر غیر ثقه. آیستد میخواد ببینه در بنابر کدام فرض عمل مشهور جابر ضعف سنده. آیستد داره این رو مطرح میکنه، بنابر کدام یکی از صورت ها عمل مشهور جابر ضعف سنده. و الا یعنی اگر اطمینان شخصی نباشه و اماره غیر ثقه موجبایی داشته باشه، یه خصوصیاتی داشته باشه که موثوق صدورش کرده باشه، ففی حجیت الخبر وجهان، مبناش یه که کدام یکی از اون مبانی رو بسازیم قبول کنیم. آیا وساقت راوی عقص شده از مناتن للحجی علاوه چه الموضوعیه عقص شده، که علاوه چه موضوع عقص شده باشه، دیگه اینی که عمل مشهور جابر ضعف سندش نمیشه. او به ماهی سبب للوثوق الغالب بالمضمون، یا نه از بابیه که منجر به وثوق میشود، یعنی غالبا به مضمون وثوق پیدا میکنه، یعنی وثوق نوعیه دیگه در مقابل اطمینان شخصی. الان نحوین، حالا یکون سبب و المسبب و کلاهما دخیلین فی الحجیه، بگیم هر دوتا حجته که بازم به درد نمیخوره، اون میشود او قول سومی که بیان کردیم، یعنی هم وساقت حجته هم موثوق الصدور بودن، هر دوتا ملاکه. این دوتا باشه توی دو فصل به درد نمیخوره. او به ما فرض سومی که به درد میخوره، به ما یه معرف صرف، وساقت صرف طریق برای رسیدن به وسوق شخصیه، معرف صرف للوسوق الغالب بالمضمون دون ان یکون لوساقت راوی دخل به عنوانها، وساقت راوی هیچ دخالتی ندارد در حجیت، صرف موثوق الصدور بودنه. فعل الاول و ثانی بگیم ملاک وساقته، یا ملاک وساقت به همراه موثوق الصدور بودنه، لا یکون الخبر المذکور حجتا، خبر حجت نیست. و علی الثالث که بگیم ملاک صرف موثوق الصدور بودنه، یکون حجتا، میشود حجت. آیسد از اون طرف پیش رفت، لقمه را از پشت سر. ما اول خوب بودیم گفتن این احتمال، این احتمال، این احتمال، این احتمال، هر کدوم یه آثار داره. آیسد از نتایج رفت به احتمالات، گفت این نتیجه رو، این احتمالات در بر داره، این صور نتیجه رو نداره. و علی هذه التقادیر تبتنی اثباتا و نفیا مساله جبار الخبر الضعیفه به عمل المشهور. حالا نتیجه آیسد می خودتون برید به دست بیارید. بنابر این تقادیر مبتنی می شود اثباتا و نفیا مساله انجبار خبر ضعیف به عمل مشهور من القدماء العلماء. خودتون همینجوری که من گفتم خودتون نتیجه رو به دست بیارید. فان عمل المشهور به، عمل مشهور به یه روایتی، یعتبر اماره علی صحت نقل، یه اماره بر صحت نقله. فقط یدخل فی نطاق الكلام السابق، داخل می شود در نطاق همین کلامی که گفتیم اماره مثبته منجر به حجت می شود یا نمی شود. پس نتیجه اگر ملاک اطمینان شخصی باشه، هر جایی که اطمینان شخصی بود، اصلا وساقت اصلا حجت نیست، که عموم اونایی که میگن خبر ثقه حجت ایر قائل نیستن. میریم سر اونایی که وساقت رو معیار قرار میدن. سه تا مبنا وجود داره: وساقت به تنهایی، وساقت به همراه موثوق الصدور بودن، موثوق الصدور بودن به تنهایی. اگه گفتید وساقت به تنهایی، هیچ کدام از این دو تا تأثیر ندارد، نه اعراض مشهور کاسر است، نه عمل مشهور جابر است. اگر هر دوتا رو با هم گفتید، بدترین حالت رو دارید برای شما، به خاطر اینکه عمل مشهور جابر نمی شود، ولی اعراض مشهور کاسر می شود. این می شود حد اقلی. اگر هم گفتید موثوق الصدور بودن، خب این دیگه هم عمل مشهور اصلا جابره، هم اعراض مشهور کاسره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. کاسر، شکننده.